بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم در این روز چهارشنبه 9 آبان ماه سال 1380 خورشیدی، برابر با 31 اکتبر سال 2001 میلادی و همزمان با روز بازی برگشت فوتبال تیم ملی ایران با تیم امارات متحده عربی در ابوظبی. در طول برنامه آخرین خبرها راجع به این بازی را به آگاهی دوستانی که همراه ما هستند خواهیم رساند. برنامه را با خلاصه تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و بعد از آن سیری خواهیم داشت در رویدادهای بین المللی. نگاهی می اندازیم همراه با گزارشگرانمان بر آخرین تحولات در افغانستان و واشنگتن. یک روزنامه فرانسوی نوشته است که اسامه بن لادن در ماه ژوئیه گذشته در بیمارستانی در دبی با نماینده سازمان CIA دیدار کرده است. گزارشی که تکذیب فوری این بیمارستان را به دنبال داشت. تونی بلر نخست وزیر انگلستان در حال دیدار از سوریه است. عرفات و شیمون پرز روز جمعه آینده با یکدیگر دیدار می کنند و پرز ظاهراً طرح جدیدی برای ادامه گفتگوها دارد. با گزارشگرانمان بدین مسائل می پردازیم و سپس به مشروع خبرها می رسیم و آنگاه برنامه را با مطالب مربوط به ایران پی می گیریم. اظهارات آیت الله خامنه ای درباره روابط ایران و آمریکا، دستگیری جوانان پس از مسابقات اخیر فوتبال در ایران و محکوم شدن آنان به زندان، نامه اخیر مهندس عزت‌الله صحابی حاکی از رضایت از وضع او در زندان و حمله به نزدیکانش، طرح سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و سهم ایران در اقتصاد جهانی و همچنین نظرات یک نویسنده و شاعر آلمانی زبان از سفرش به ایران برای شرکت در کنگره حافظ بخشایی از مسائل مربوط به ایران هستند و برنامه را با مطالب گوناگونی درباره افغانستان پی می‌گیریم. همه اینها در برنامه امروز. امیدواریم که تا پایان همراه ما باقی بمانید. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه‌ترین خبرها. بهمن باستانی.
در 25 روز حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان که با هماهنگی جبهه متحد مخالف طالبان صورت گرفت، اطراف شهر مزار شریف بمباران شد. در دیدار بشار اسد و تونی بلر، سوریه و بریتانیا تأکید کردند که در ائتلاف جهانی کنونی باید بین اسلام با تروریسم خط تمایز کشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که ادامه حمله نظامی آمریکا به افغانستان در ماه رمضان مسلمانان سراسر جهان را علیه آمریکا تحریک خواهد کرد. آمریکا از تعبیر رویارویی ترور با ترور در افغانستان توسط رئیس جمهوری ونزوئلا ابراز تعجب و نومیدی عمیق کرد. یک مقام مسئول اتحادیه اروپا میگوید حکومت بعد از طالبان در افغانستان نباید در انحصار نیروهای موسوم به اتحاد شمال باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان و فرمانده عملیات نظامی آمریکا در افغانستان طی دیداری در شهر دوشنبه موارد همکاری تاجیکستان و آمریکا در جنگ کنونی را مورد مذاکره قرار دادند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آستانه ورودش به ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مرزهای ایران را به روی آوارگان افغان بگشاید. ارتش هند هشدار داد که دو کشور هند و پاکستان در آستانه جنگ بر سر کشمیر قرار دارند. و و وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد کشورش آماده است تا روسیه را به عنوان شریک جدید امنیتی به شمار آورد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. نگاهی به مسائل بین المللی را از آخرین تحولات مربوط به افغانستان آغاز می کنیم. حکومت طالبان برای اولین بار پس از آغاز بمباران‌های افغانستان به شماری از خبرنگاران خارجی اجازه داده است که از آثار بمباران‌ها در شهر قندهار دیدن کنند. همزمان حملات هوایی آمریکا به دیگر نقاط افغانستان ادامه داشت. گزارشی از سیاوش اردلان.
برجسته‌ترین خبر اقدامات نظامی 24 ساعت گذشته آمریکا در افغانستان مربوط به بمباران شهر قندهار بود. چند ساعت پس از آنکه حکومت طالبان 29 خبرنگار خارجی را برای اولین بار به قندهار راه داد، جنگنده‌های آمریکا حملات خود را به این شهر آغاز کردند که طی آن به گفته مسئولان محلی طالبان 13 نفر از جمله 5 زن و کودک بر اثر ویرانی یک بیمارستان کشته شدند. مسئولان طالبان خبرنگاران را در قندهار به خرابی‌های بیمارستان بردند، بیمارستانی که از نزدیک می‌گفتند می‌توانند آثار حملات نظامی آمریکا را در آنجا ببینند. خبرنگاران نتوانستند جنازه را در این بیمارستان مشاهده کنند، اما چند تن از زخمی‌ها را دیدند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر امروز کشته شدن 35 غیر نظامی در یک روستای جنوب قندهار را در هفته گذشته تایید کرد و از آمریکا خواست تلاش بیشتری برای پیشگیری از این وقایع به عمل آورد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید از کشته شدن غیر نظامیان متاسف است و تاکید دارد که حکومت طالبان هم درباره آمار تلفات غیر نظامی دروغ میگوید و همان که از این تلفات بهره برداری تبلیغاتی میکند. اما امروز ملا ضعیف سفیر طالبان در پاکستان اعلام کرد تاکنون 1500 نفر بر اثر حملات هوایی آمریکا به افغانستان جان خود را از دست دادند. اما حملات هوایی آمریکا به قندهار یک پیامد دیگر نیز داشت. واحدهای فنی ارتش آمریکا فرکانس‌های رادیویی طالبان را در قندهار اشغال کردند و برای اولین بار پس از سال‌های سال در مرکز روحانی حکومت طالبان صدای موزیک به گوش رسید. و اما اطراف شهر مزار شریف، محل سوغل جیشی نبرد نیروهای طالبان با قوای جبهه متحد شمال، بمباران‌های سنگین آمریکا ادامه داشت. جنگنده‌های آمریکا مواضع نیروهای طالبان که از شهر مزار شریف دفاع می‌کردند را در مناطق سمگان و بلخ مورد حمله قرار دادند. در شمال شهر کابل نیز که نیروهای طالبان آن را در مقابل قوای جبهه متحد شمال پاسداری می‌کنند، بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا مواضع طالبان را بمباران کردند. نیروهای جبهه متحد شمال به موازات حملات آمریکا علیه نیروهای طالبان خود را برای حمله گسترده به کابل آماده می‌کنند. نیروهای جبهه متحد شمال از حضور شماری محدود از پرسنل نظامی آمریکا دلگرم شدند. دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا دیروز اعتراف کرد شمار بسیار کوچکی از افراد پرسنل نظامی آمریکا حملات هوایی این کشور را با اقدامات نظامی نیروهای جبهه متحد شمال هماهنگ می‌کنند. این نیروها علاوه بر کابل خود را برای تصرف مزار شریف نیز آماده می‌کنند. سخنگوی رهبر طالبان گفته است از حضور افراد پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان نگران نیست، زیرا به گفته او افغان‌ها مغرورتر از آنند که زیر بار بیگانگان بروند. امروز نیز سفیر طالبان در پاکستان اظهار داشت تلاش‌های آمریکا برای کمک به تصرف مزار شریف توسط جبهه متحد شمال نشان می‌دهد که هدف واشنگتن به گفته او مبارزه با تروریسم نیست، بلکه ایجاد دولتی دست نشانده در شمال افغانستان است. علی‌رغم صف‌آرایی‌های پرسر و صدای نیروهای جبهه متحد شمال در اطراف کابل و مزار شریف، ناظران و تحلیلگران نظامی معتقدند این نیروها قادر به شکست دادن حریفان طالبانی خود نیستند. در تحولی دیگر، امروز حکومت طالبان اعلام کرد با افضل ابراهیمی فرستاده سازمان ملل به منطقه ملاقات نخواهد کرد، زیرا به گفته مقامات طالبان سازمان ملل در بحران اخیر بی‌طرف عمل نکرده و وظیفه نامتعارف تشکیل یک دولت را در افغانستان بر عهده گرفته است.
گزارش بود از آخرین تحولات در افغانستان. حالا به واشنگتن برویم و دیدار جف هون وزیر دفاع انگلستان از واشنگتن. جف هون در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آمریکایی خود دانلد رامسفلد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر او راجع به ادامه حملات به افغانستان در ماه رمضان چیست چنین گفت:
We must take those sensitivities into account and we will take them into account, but that it does not make sense to indicate up front what might be our military intentions during that.
ما باید این حساسیت ها را به حساب بیاوریم و به حساب هم خواهیم آورد، اما این دلیل نمی شود که بگوییم هدف های نظامی مان چیست. موضع من هنوز همین است. و در همین خصوص دانالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا چنین گفت:
We clearly are interested in the views and opinions and sensitivities, and that each country has their own circumstance and their own neighborhood they live in, and we're respectful of them.
ما آشکارا به دیدگاه‌ها، عقاید و حساسیت‌ها علاقه‌مندیم. هر کشوری شرایط و محیط خود را دارد و ما به این شرایط احترام می‌گذاریم. ارتباط تلفنی مستقیم ما با همایون مجد، همکارمان در واشنگتن، برقرار شده است. آقای مجد با سلام، لطفاً بفرمایید که آخرین تحولات در آمریکا در ارتباط با مسائل افغانستان چه است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع انگلستان در واشنگتن هست و درباره مسائل مربوط به افغانستان با مقامات آمریکا گفتگو میکنه. شما خودتون نکته های از حرفاش رو بیان کردید. نکته دیگری که من باید اشاره کنم اینی که امروز 31 اکتبر و هر سال از بعد از ظهر چون روزی میلیون ها آمریکایی در مراسمی که هالووین نامیده میشه شرکت میکنن، ولی این مراسم امسال کم رنگ تر به نظر میرسه. نگرانی های ناشی از امکان حملات تروریستی موجب شده که بسیاری از مردم مراسم سنتی هالووین رو کنار بگذارن و لغو کنن، که البته چنین کاری که از زمان آغاز برگزاری اون بی سابقه بوده، نه تنها بر روحی مردم بلکه بر فعالیت های اقتصادی هم به ویژه در فرودگاه های یا در فروشگاه های کوچک اثر میذاره. البته بسیاری هم هستن که میگویند باید مراسم رو برگزار کرد و تسلیم تروریستان نشد. امروز صبح که به محل کار می اومدم افرادی رو می دیدم که با لباس های مختلف ریجی هالووین و با آرایش های مخصوص به سر کار میرن، ولی با این حال نگرانی باقی است. در همین حال گزارش می رسه که مقامات مسئول در ایالت های کنیتیکت، نیویورک و نیوجرسی تعداد بیشتری از افراد گارد ملی رو در ترمینال های اتوبوسرانی و قطارهای مسافربری در محل مخازن آب و نیروگاهی هستی مستقر کردند. یک گزارش حاکی است که پرواز هواپیماهای شخصی در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای متوقف شده. در این میان در این مبارزه ضد تروریستی بسیار از کشورها شرکت دارند. هدف اصلی اسامه بن لادن اعلام شده، ولی در روزنامه واشنگتن تایمز گزارشی منتشر شده که در اون به نقل از یک فرمانده طالبان گفته میشه چین محرمانه به طالبان کمک میکنه. بنابر این گزارش که از یک روزنامه اردو زبان در پاکستان نقل شده، فرمانده طالبان گفت چین از دولت طالبان حمایت میکنه، اما اون نمیتونه نوع و اندازه این حمایت رو فاش بکنه. البته گزارش واشنگتن تایمز حاکیست که مقامات چین این گفته فرماندار طالبان رو تکذیب کردن. در روزنامه واشنگتن پست گزارش منتشر شده که در اون به نقل از مقامات آمریکایی گفته میشه 15 نفر از 19 هواپیما ربا که حوادث تروریستی روز 11 سپتامبر رو به وجود آوردن ویزای سفر به آمریکا در عربستان سعودی گرفته بودن. گزارش های دیگه از اقدام وزارت دفاع آمریکا در افزایش حمایت از شورشیان ضد طالبان در شمال افغانستان خبر میده و مقامات وزارت دفاع تاکید میکنن که نیروهایی که اونجا رفتن محدود هستند و یک نقش رابط رو ایفا میکنن و به کارهای لوجستیکی و راهنمایی نیروهای دیگه میپردازن. البته ولی ناظران سیاسی، ناظران نظامی یادآور میشن که درگیری عظیم و چند سالی آمریکا در ویتنام هم با اعزام تعداد محدودی سرباز به عنوان مشاور آغاز شد. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای مجد، از واشنگتن به خاورمیانه میرویم. پس از 30 سال یک نخست وزیر انگلستان از سوریه دیدن میکند. تونی بلر امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. در این دیدار چه موضوعهایی مورد گفتگو قرار گرفته است؟ فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، با علی عبدالکریم، مدیر خبرگزاری رسمی سوریه در این زمینه گفتگو کرده است.
در تلاش برای جلب حمایت کشورهای بیشتر در مبارزه علیه تروریسم، تونی بلر، نخست وزیر انگلیس، بامداد چهارشنبه با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. در 30 سال اخیر این اولین بار است که یک نخست وزیر انگلیس از سوریه دیدن می کند. دیدار تونی بلر و بشار اسد در زمانی صورت گرفته است که واشنگتن همچنان سوریه را به عنوان یکی از کشورهای حمایت کننده از تروریسم می شناسد. در حال حاضر مقر اصلی بسیاری از سازمانهای فلسطینی تندرو از جمله حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در دمشق قرار دارند. آنگونه که در دمشق تایید شد، تونی بلر در مذاکرات با بشار اسد خواستار آن شده است که دمشق با استفاده از نفوذ خود اقدامات مسلحانه گروه‌های فلسطینی را علیه اسرائیل متوقف سازد. علی عبدالکریم مدیر خبرگزاری رسمی سوریه در مورد موضوعات مورد گفتگو در دیدار میان تونی بلر و بشار اسد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
ما جرى في المحادثات فأكد الرئيس الأسد أن هنالك جولة معمقة.
رئیس جمهوری سوریه در این مذاکرات گفت که سوریه موضع خود را در مورد مبارزه با تروریسم اعلام کرده و خواستار مبارزه با تروریسم است. آمادگی سوریه برای مبارزه با تروریسم در مسیر مبارزه‌ای بین المللی و همینطور مسئله فلسطین و بحران میان اعراب و اسرائیل مهمترین موضوعات مورد گفتگو در دیدار رئیس جمهوری سوریه و نخست وزیر انگلیس بوده است.
انسحاب اسرائیل من الاراضی المحتله وفق قرارات مجلس الامن و وفق مرجعیت مدرید له على
لزوم خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی و دیگر مناطق عربی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از سوی بشار اسد در دیدار با تونی بلر مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به این موضوع که بدون پایان گرفتن بحران در خاورمیانه مبارزه با تروریسم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با تونی بلر نخست وزیر انگلیس اظهار داشت باید با علت پیدایش تروریسم مبارزه کرد و نه با نتایج آن. بشار اسد گفت: ما با تروریسم چه در آمریکا چه در خاورمیانه یا هر جای دیگر مخالفیم و سوریه در چارچوب مبارزه جهانی آماده مبارزه با تروریسم و ریشه های آن است. تونی بلر نخست وزیر انگلیس نیز گفت:
That there is a strong international coalition against terrorism and in Syria and indeed the countries in this entire region are united as part of that coalition.
علیه تروریسم یک همبستگی قدرتمند جهانی وجود دارد که سوریه و همه کشورهای این منطقه نیز در آن شرکت دارند. نخست وزیر انگلیس در ارتباط با بحران خاورمیانه گفت: این حق طبیعی فلسطینی ها و اسرائیل است که به عنوان دو کشور مستقل در کنار یکدیگر برخوردار از امنیت باشند. تونی بلر پس از دیدار از مسجد بزرگ اموی دمشق را برای دیدار با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی ترک کرد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
باز هم خاورمیانه، اما نه در ارتباط با افغانستان و مبارزه با تروریسم، بلکه مسئله فلسطین و اسرائیل. پس از آنکه یاسر عرفات رهبر دولت خودگردان فلسطینی در روم با مقامات ایتالیایی ملاقات کرد، اعلام شد که سرانجام او با شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه آینده در جزیره مایورکای اسپانیا ملاقات خواهد کرد. در این دیدار که با میانجیگری وزیر امور خارجه اسپانیا جوزپ پیکه و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اروپا سازماندهی شده است، عرفات و پرز در زمینه شرایط لازم برای از سر گرفتن مذاکرات صلح تبادل نظر خواهند کرد. گزارشی از احمد رفعت.
جمعه در حاشیه گفتگوهای مدیترانه که در جزیره اسپانیایی مایورکا برگزار می شود، یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین و شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل احتمالاً دیدار خواهند داشت. در این دیدار که با میانجیگری مقامات اسپانیایی تدارک شده است، عرفات و پرس در مورد شرایط و چگونگی بازگیری گفتگوهای صلح تبادل نظر خواهند کرد. یاسر عرفات که سه‌شنبه جهت دیدار با پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک های جهان و مقامات ایتالیایی در روم به سر می برد، قبل از ترک این کشور گفت: من نه تنها هیچ گونه مقاومت و مخالفتی با دیدار و گفتگو حتی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل ندارم، بلکه از هیچ تلاشی برای بازگیری گفتگوهای صلح نیز دریغ نکردم، هرچند که تا زمانی که تانک‌های اسرائیلی در شهرهای فلسطینی حضور دارند مشکل است در مورد پایان دادن به خشونت بتوان به گفتگو نشست. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که در روزهای گذشته از اسرائیل و مناطق خودگردان فلسطین بازدید به عمل آورده بود، توانست در این سفر عرفات و پرس را متقاعد به دیدار غیر رسمی در جزیره مایورکا کند. اگرچه به گفت شیمون پرس در این دیدار به هیچ وجه در مورد صلح گفتگوی انجام نخواهد گرفت، زیرا در شرایط کنونی امکان برگزاری این چنین گفتگوی وجود ندارد، ولیکن محافل دیپلماتیک اسپانیایی معتقدند که وزیر خارجه اسرائیل در رابطه با طرحی که در دست تهیه دارد نظرات رهبر فلسطینی ها را جویا خواهد شد. شیمون پرس طرح صلح جدیدی را به حزب کارگری اسرائیل رای داده است که هم اکنون مورد بررسی رهبران این حزب قرار دارد و در صورت تصویب به دولت ائتلاف ملی ارجاع خواهد شد. گفته می شود که بر پایه این طرح که از حمایت عمده کشورهای اروپایی نیز برخوردار است، اسرائیل شهرک‌های یهودی نشین در نوار غزه را تخلیه کرده و ایجاد فلسطینی مستقل ولیکن بدون نیروهای مسلح را خواهد پذیرفت. فلسطینی‌ها باید بر پایه این طرح همکاری در مسائل امنیتی را با اسرائیل بازگیرند و به طور جدی با گروه‌های مسلح و تروریست در مناطق تحت کنترلشان برخورد کنند. حل مشکل بیت المقدس در این طرح به آینده واگذار می‌شود، در حالی که کمیسیونی بین‌المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا مسئولیت بررسی مسئله بازگشت فلسطینی‌ها به سرزمین و شهرهایشان را باید به عهده گیرد. دیپلماسی اسپانیا که در برگیرنده خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، میگل آنخل موراتینوس نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خاورمیانه و جوزپ پیکه وزیر خارجه دولت مادرید است، مسئولیت همکاری با شیمون پرس در قانع ساختن کشورهای عربی و مقامات فلسطینی برای قبول این طرح را پذیرفته است. معلوم نیست کی و چگونه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را مجبور به پذیرش این طرح و آغاز مذاکره با فلسطینی ها خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در همین زمینه، یعنی دیدار عرفات و شیمون پرز در روز جمعه آینده و طرح صلح شیمون پرز، همکارمان جمشید چالنگی در قاهره گزارشی دارد و گفتگویی با آوی هافمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی.
آنگونه که سازمان فلسطینی حماس نیز تایید کرده است، یک عضو این سازمان بعد از ظهر چهارشنبه در الخلیل هبرون توسط نیروهای نظامی اسرائیل به قتل رسید. منابع اسرائیلی میگویند عضو مقتول سازمان حماس در چند عملیات به گفته این منابع تروریستی علیه اسرائیل دست داشته است. از سوی دیگر در درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌های مسلح در غزه که تا بعد از ظهر چهارشنبه ادامه یافت، دست کم 8 فلسطینی مجروح شدند. اسرائیل همچنین یک تن از اعضای سازمان فلسطینی جهاد اسلامی را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت کرده است. هرچند اسرائیل نیروهای خود را از بیت لحم و بیت جلا در کرانه باختری رود اردن خارج ساخته است، اما نیروهای نظامی این کشور همچنان در 4 شهر و روستای دیگر فلسطینی در منطقه مستقر هستند. در این میان نشریه اسرائیلی معاریف خبر از آن داده است که شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل طرح تازه‌ای را برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها به دولت اسرائیل ارائه داده است. گفته می‌شود در این طرح پیشنهاد شده است که اسرائیل شهرک‌های یهودی نشین را در پاره‌ای از مناطق فلسطینی از جمله در نوار غزه برچیند. این موضوع پیش از این با مخالفت آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روبرو شده است. در این مورد که آیا چنین طرحی از سوی وزیر خارجه اسرائیل تهیه شده است، تا کنون منابع رسمی اسرائیل اظهار نظری نکردند. آوی هافمن دبیر سیاسی نشریه اسرائیلی جروزلم پوست نیست در این زمینه در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در حال حاضر طرح مشخصی در این زمینه وجود ندارد. هر طرحی هم که وجود داشته باشد اجرای آن مشروط به آرام شدن اوضاع در منطقه است. در زمانی سخن از احتمال طرحی تازه برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها گفته می شود که در این حال در منطقه گفته شد شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در هفته آینده در حاشیه کنفرانسی که قرار است در جزیره مایورکا در اسپانیا برگزار شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
و اما روزنامه فرانسوی فیگارو در خبری اختصاصی که صفحه اول این روزنامه را به خود اختصاص داده است و از دیگر رسانه‌های فرانسوی نیز امروز پخش شد، نوشت اسامه بن لادن در تابستان گذشته در ماه ژوئیه 2001 در بیمارستان آمریکایی‌ها در دبی بستری بوده و نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در این بیمارستان با وی ملاقات کرده است. اما مقامات بیمارستان امروز این خبر را تکذیب کردند. ژان خاکسان در پاریس گزارشی دارد در این زمینه.
روزنامه فیگارو در شماره روز چهارشنبه فاش ساخت اسامه بن لادن متهم ردیف اول عملیات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئیه گذشته در بیمارستان آمریکایی شهر دبی بستری بوده است و در آن زمان حتی با رئیس دفتر CIA در امارات متحده عربی نیز دیدار و گفتگو کرده. الکساندرا ریشار خبرنگار روزنامه فرانسوی به نقل از یکی از کارکنان امور اداری بیمارستان آمریکایی دبی می نویسد اسامه بن لادن در تاریخ 4 ماه ژوئیه گذشته وارد بیمارستان شد و تا تاریخ 14 همان ماه در بیمارستان آمریکایی دبی برای درمان بیماری کلیه بستری بود. او با یک پرواز هواپیمای خصوصی از فرودگاه شهر کویت در پاکستان به فرودگاه شهر دبی وارد شده بود و مستقیما از فرودگاه به بیمارستان منتقل شد. 4 محافظ، پزشک خصوصی و یار وفادار او ایمان الزبارهی نیز در این سفر همراه اسامه بن لادن بودند. به نوشته روزنامه فیگارو، بیمارستان مجهز آمریکایی دبی در هر طبقه 2 سویت مجلل برای درمان بیماران ثروتمند دارد که بن لادن در یکی از این سویت‌ها در بخش بیماری‌های کلیوی بستری شد که رئیس این بخش دکتر تری کالاوی است که در درمان سنگ‌های کلیه تخصص دارد. خبرنگار روزنامه فیگارو می‌نویسد هفته‌نامه آسیا ویک چاپ هنگ کنگ در ماه مارس گذشته فاش ساخته بود که اسامه بن لادن به بیماری عفونت کلیه دچار شده است که میتواند کبد او را از کار بیاندازد و برای درمان نیاز به تجهیزات پزشکی مدرن دارد. به نوشته خبرنگار روزنامه فیگارو، دکتر تری کالاوی حاضر نشد در تماس تلفنی که این روزنامه با بیمارستان آمریکایی دبی گرفت از تأیید یا تکذیب این خبر سخنی بگوید، اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس بیمارستان آمریکایی دبی آقای برنارد کوول در تماسی با این خبرگزاری خبر حضور اسامه بن لادن در این بیمارستان را تکذیب کرد و گفت در هیچ زمان اسامه بن لادن در این بیمارستان بستری نشده است و از بیماری او نیز اطلاعی ندارد. به گفته رئیس بیمارستان آمریکایی دبی این بیمارستان کوچک است و کسی مانند اسامه بن لادن را نمیتوان پنهانی مورد درمان قرار داد. اما روزنامه فیگارو با این حال تاکید میکند رئیس دفتر CIA در دبی پس از دیدار با اسامه بن لادن فوراً در تاریخ 15 ماه ژوئیه عازم آمریکا شد. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.